رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 10 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در ژنو دوره دوم مذاکرات جانب‌های درگیر در سوریه شروع شد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا موضوع بحران اوکراین را بررسی می‌کنند و آمریکا و کره جنوبی اعلام داشتند که تمرین‌های مشترک نظامی هر ساله را دایر خواهند کرد. تفصیل خبرها. روز دوشنبه 10 فوریه در ژنو دوره دوم مذاکرات میان هیئت‌های حکومتی و مخالفین دمشق شروع شد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد اغذر ابراهیمی دست اول با نمایندگان مخالفین دیدار و گفتگو داشت. دوره اول مذاکرات آخرهای ماه گذشته به نتیجه پایان یافته بود. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها گفت چند کشور به سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهاد کردند که در آن برای تامین شرایط انتقال کمک بشردوستانه به مناطق جنگ زده سوریه دعوت شده است. از این پیش خبرگزاری‌ها نوشتند که بر اثر حمله گروه مسلح افرادگرا به یک روستای علوی‌ها در سوریه دست کم 40 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز دیدبانی حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا خبر داد که در دهه معان واقع در مرکز سوریه دست کم 20 ساکن آسایشته از جمله زنان و کودکان و تقریبا 20 عضو گروه نظامی پشتیبان از حکومت کشته شدند. در این حمله گروه جند الاقصا عیبدار می شود. خبرگزاری دولتی سوریه اطلاع داد که حملگران 10 زن را کشته خانه ها را آتش زدند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 10 فوریه در بروسل با بررسی موضوع بحران در اوکراین و اوضاع در دیگر کشورهای عضو همکاری های شرقی شروع کردند. مقامات بروسل قبل از نشست گفتند که موضوع محدودسازی سفر منصبداران اوکراینی به اتحادیه اروپا و منجمدسازی حساب های بانکی آنها به روزنامه وارد نشده است، زیرا بیشتر کشورهای عضو اتحادیه مطمئنند که این چاره ها مکالمه میان رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ و مخالفین اوکراین را دشوارتر خواهد کرد. محدودسازی سفر منصبداران اوکراینی به اتحادیه اروپا و منجمدسازی حساب‌های بانکی آنها از طلب‌های اصلی اعتراضگران در کیف از بروسل است. در نشست وزیر امور خارجه همچنین موضوع کمک بیشتر به کشورهای عضو سازش همکاری های شرقی گرجستان و مولداو مطرح خواهد شد. اتحادیه اروپا امیدوار است که تا ماه آگوست سازش همگرایی با این دو کشور شوروی سابق امضا خواهد شد. همزمان بروسل از آن در تشویش است که شاید گرجستان و مولداو زیر فشار مسکو از امضای سازش خودداری کنند. بر اثر حمله افراد ناشناس به یک نشست روحانیان مسلمان در شهر بندری قراچی پاکستان 8 نفر کشته و دست کم 10 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات محلی شب یکشنبه اشخاص مسلح به بنایی که صوفی ها پیروان خود را قبول میکردند نارنجک انداخته بعدن تیراندازی نمودند. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. در پاکستان که 95% اهالیش مسلمانند صوفی ها از نفوذ زیاد برخورد دوران، ولی معبد و خانقاه ها پیوسته مورد حمله افراد مسلح افرادگرام قرار می گیرند. ایالات متحده و کره جنوبی اعلام داشتند که از 24 فوریه تا 18 اپریل تمرین های مشترک نظامی هر ساله را دایر خواهند کرد. در وزارت مشترک هیئت های فرماندهی دو کشور که روز دوشنبه نشر شده آمده است، مقامات کره شمالی درباره این تمرین ها در جریان گذاشته شدند. از این پیش پخینیان برای لغو این مشق های نظامی دعوت کرده هشدار داده بود که این چاره بینی با روند به هم پیوستن خانواده های زمان جنگ در نیم جزیره کره جدا شده مانیا ایجاد خواهد کرد. در همین حال وزارت امور خارجه امریکا تایید کرد که جمهوری خلق دموکراتیک کره بار دوم درخواست تهیه دعوتنامه برای وارد کشور شدن فرستاده ویژه ایالات متحده را رد کرده است. دیپلمات امریکایی در پخینیان باید موضوع امکان رهایی شهروند امریکا کنت بی را بررسی میکرد. کنت بیم در کره شمالی با اتهام شرکت در توطئه ضد دولتی با 15 سال کارهای اجباری در لگرهای مهنتی محکوم شده است. شنوانده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.ozodi.org یا www.ozodi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های حساسات و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور برعهده دارم و کنسر خطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. اوروخ دیگر جزیره قلمرو نخواهد بود. مراد علی علی مردان با چه نتیجه هایی از ملاقات با مقامات قرغیزستان برمیگردد؟ نامزدها چی وعده میدهند؟ همان رئیس باچ از داوطلبان کرسی سروری آینده افغانستان خواست که به حقوق بشر ارج گذارند. و از الجزیر تا امنیزیا سیر به عالم نام های عجیب و غرایب طرفخانه و دکان های شهر خوجند. معاون نخست وزیر تاجیکستان مراد علی علی مردان بعد از ملاقات با ساکنان روستای واروخ شهر اسفره با نتایج کار یک هفته اینه گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان اوید به تحقیق تیراندازی روز 11 انور به شهر دوشنبه برگشت. شاید مهمترین اظهارات منصبدار والامقام تاجیک در ملاقات با ساکنان اسفره این بود که او با تکیه به نتایج کار گروه های کاری وعده داده است واروخ از حالت انکلاف یا جزیره قلمرو برآورده و به باقی قلمروی تاجیکستان پیوست خواهد شد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه.
مرادعلی علی مردانوف معاون سروزیر تاجیکستان روز شنبه بعد از ملاقات با ساکنان واروخ ناحیه اسفره شمال پایتخت کشور با نتایج کار یک هفته‌ای گروه کاری تاجیکستان و قرغیزستان آید به تحقیق تیرپرانی روز 11 ژانویه به دوشنبه برگشت. یک عضو کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرغیزستان روز 10 فوریه بر رادیو آزادی گفت که مرادعلی علی مردانوف هنوز روز شنبه 8 فوریه به منطقه واروخ آمده با هیئت‌های هر سه گروه کاری از جانب تاجیکستان ملاقات کرده است. به گفته این منبع به دنبال معاون سروزیر همراه رئیس ولایت سغد عبدالرحمن قادری و معاون اولی او جمعه‌بای سنگینوف با مردم واروخ و خواجه علای اسفره نیز ملاقات کرده است. طور همصحبت ما میگوید در این ملاقات مرادعلی علی مردانوف با تکیه به نتیجه کار گروه های کاری به مردم واروخ وعده داد است که واروخ از حالت انکلاو جزیره قلمرو برآورده شده به باقی قلمرو تاجیکستان پیوست خواهد شد. انتظار می رود مرادعلی علی مردانوف که روز 9 فوریه سفر یک روزش به اسفره از واروخ را پایان داد، بعد بازگشت به پایتخت نتیجه های یک هفته کار گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان را به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گزارش دهد. اما هنوز معلوم نیست که آیا این گروه های کاری در راه تحقیق سبب های تیرپرانی روز 11 ژانویه به چه نتیجه ها رسیدند. قبلا یک منبع آزادی در هیئت تاجیکستان خبر داده بود که جانب ها در پی تشخیص محل نزاع 11 ژانویه مشخص کردند که تیراندازی در قلمرو تاجیکستان صورت گرفته است، اما این دعوا از جانب یگان مقام قرغیزستان امروز رسما تصدیق یا رد نشده است. این هم در حالی است که پترول های مشترک پلیس تاجیکستان و قرغیزستان به گشت مشترک در 8 جاده در نقطه های داغ مرز اسفره و بادکن شروع کردند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد مناقشه روز 11 ژانویه که به تیرپرانی مرزبان ها پیچید و دو مرزبان تاجیک و 5 مرزبان و 1 ملیسه قرغیز را زخمی به جای گذاشت بسته است. در این یک ماهی که از آن مناقشه گذشت، طرف ها تلاش دارند حسن اعتماد کاهش یافته بین این دو کشور را برقرار کنند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
وعده معاون نخست وزیر تاجیکستان با مردم واروخ بعد از ختم مذاکرات با مقامات قرغیزستانی همسایه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شهر مسکو داماد رئیس جمهوری سابق قرقیزستان اسکر آقایف، شهروند قزاقستان عادل تویغونبایف بازداشت شده است. عادل شوهر بیرمت آقایف و دختری کلانی رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان بعد از انقلاب لاله‌ها در 9 سال پیش کشور را ترک کرد و تمام این مدت در قزاقستان به سر می برد. ماه یونی سال گذشته تویغونبایف در الماتو بازداشت و اما به زودی رها شد. تا این لحظه در درباره رها شدن یا نشدن عادل تویغونبایف در مسکو اطلاع زیر دست نیست. گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد را می شنویم.
عادل تویغونبایف داماد رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان در مسکو با درخواست مقامات قرقیز بازداشت شده است. کارمندان بخش روسیه پلیس بین الملل انترپول او را روز 9 فوریه در یکی از فرودگاه‌های روسیه در حال بازداشت کردند که می‌خواست به نزد همسر و پسرش به شویتسریا پرواز کند. خبر بازداشت او را نماینده دادستان کلی قرقیزستان و وکیل حقوقی او در این کشور اکرام‌الدین ایتقولوف تصدیق کردند. جناب ایتقولوف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی چنین گفت:
من تلفنی با وکیلی عادل تویغونبایف در روسیه صحبت کردم و تصدیق کرد که او برای دو شبانه روز بازداشت شده است. بازداشت او ضمن سندهای سال 2005 به عمل آمده است که مقامات قرقیز به اینترپل دادند. می خواهم تاکید کنم که ضمن این حجت ها استعداد او به قرقیزستان ناممکن است و او را به زودی آزاد خواهند کرد.
دادستان کلی قرقیزستان عادل تویغونبایف را به آن عیبدار میکند که در سالهای 2001-2005 چند کارخانه و شرکت قرقیزستان را به طور غیر قانونی به مالکیت خود تحویل داده میلیون ها دلار را به یغما برده است. از جمله گفته می شود باید دو کارخانه شراب، یک شبکه تلویزیونی نشریه وچرنی بیشکک، کارخانه شیفر و سمنت کند و تجارت مواد سوخت را از خود کرده است. تویغونبایف ضمن سه بند قانونی جزای جنایی قرقیزستان و قلابی دزدی سرمایه های بزرگ و نسپردن انداز عیبدار می شود. مقامات قرقیز می گویند تنها وارد کردن مواد نفتی از طرف شرکت تویغونبایف به دولت قرقیزستان 15 میلیون دلار ضرر آورده است. اما خود تویغونبایف این عیبنامه را رد می کند و می گوید چندین سال است از دختری آقایف بیرمت جدا شده، آیله نو برپا کرده است و نمی خواهد مسئولیت خطاهای خاندان پرزیدنت پیشین را بردوش گیرد. تویغونبایف شوهر دختر کلانی پرزیدنت پیشین قرقیزستان اسکر آقایف بعد از انقلاب لاله‌ها در ماه مارس سال 2005 کشور را ترک کرد و در قزاقستان به سر می‌برد. مقامات قرقیزستان بارها از استانه بازداشت و استرداد او را طلب کرده ولی همیشه پاسخی رد گرفته‌اند. ماه یونی سال گذشته تویغونبایف در الماتو بازداشت و به زودی رها شد. وکیل او می‌گوید این بار هم گمان نمی‌کند تویغونبایف به مقامات قرقیزستان داده شود، زیرا او شهروند قزاقستان است و بنابر قانون‌های قرقیزستان شهروند خارجی که در قلمرو این کشور دست به جنایت زده و از حدود آن بیرون رفته است، باید ضمن عیبنامه مقامات قرقیز در کشور خود محاکمه و مجازات شود.
بازداشت عادل تویغونبایف داماد رئیس جمهور پیشین قرقیزستان اسکر آقایف در شهر مسکو.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. هومن رایتس واچ، سازمان دیدبان حقوق بشر، از نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان دعوت کرد که در معرکه پیش از انتخابات خود موضوع حقوق انسان را در محور قرار دهند. در اظهارات حامیان حقوق بشر از روز دوشنبه 10 فوریه گفته شده است که فقط 4 نفر از 11 داوطلب کرسی پرزیدنتی در نظر پرسی هومن رایتس واچ آید به حقوق بشر شرکت کردند. برید ادامس، رئیس بخش آسیایی این سازمان، گفته است نظر پرسی مسائل مربوط به جنایات نظامی، حقوق زنان و شکنجه را در بر میگیرد و به سوال های آن فقط عبدالله قطب‌الدین هلال، قیوم کرزی و داوود سلطان‌زاده پاسخ گفتند. او افزود است این اظهار نظر این چهار نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان آید به مسائل مهم قابل اعتماد است. هدف از نظرپرسی هومن رایتس واچ ارزیابی افکار نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان به مسائل مبرم حقوق بشر در این کشور است. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کابل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بحث حقوق بشر و ارج‌گذاری با حقوق و آزادی‌های شهروندان در برنامه‌های قریب همه نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان دیده می‌شود، اما فقط در برنامه‌های بعضی از آنها این موضوع در اولویت قرار گرفته است.
قیوم کرزای آقای بلمی رسول یا به طور مثال امین صلاح اینا چیزهایی هستند که کم کم در طول چند سال مطرح شدند، خصوص در تیم آقای قیوم کرزای شما با وضوع میبینیم که آزادی ها بر مبنای قانون یا آزادی سفر یا تامین صحت روانی یا جلوگیری از خشونت علیه زنان یا تلاش برای حقوق بیجا شدگان یا دفاع از حقوق کودکان، در این محوریت اینا مثلا نمو کامپاین های انتخاباتی خود و دورنمای سیاست سازی خود در صورتی که برنده میشن مطرح میکنن. یک اصلا قبول کنیم که هم از اینا در آشی صحبت های خود برای مردم یک گپ دارن کو بستگی داره یا گری خورده با ارزش های شهروندی یا تامین حقوق اساسی افراد یا حقوق بشری است. مهم نیست که روی مسائل بحثای خودشان جنبه عمل بپوشانند و کوشش کنند برای مردم افغانستان نشان بدن که اینا دیدگاه و یک برنامه متفاوتن نسبت به کسانی که قبلا در قدرت بودن ارائه میکنند، چون تنها مسئله طالبا و جنگ در افغانستان مطرح نیست، بلکه مشکل اساسی حاکمیت جنگ سالاران، نبود حاکمیت قانون، ضعیفن سیستم اداری، نقش رابطه ها و پارت و پارت بازی ها و مسائل قومی خیلی مطرح است و از طرف دیگر اهمیت کابل، اهمیت شهروندان افغانستان، اهمیت شهرهای بزرگ هر روز خرابتر میشه. یعنی تنها تهدید طالب و جنگ داخلی مطرح نیست.
سید احمد نجیب محمود بود تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کابل که با ما درباره ارج‌گذاری با حقوق بشر در برنامه‌های نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان صحبت می‌کرد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 5 اپریل سال روان برگزار شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
11 فوریه از پایان سلطنت محمد رضا شاه 35 سال میگذرد، ولی امسال با درگذشت خودش نیز 33 سال پر میشود. محمد رضا شاه ملقب به شاهنشاهی آریان مهر بیشتر از هر کسی دیگر، یعنی بیشتر از 37 سال در ایران حکومت کرد. در ظاهر نظامی دولتداری پادشاه مشروطه یا کنستیتوسیونی بود، ولی در عمل آن شباهت به پادشاهی مشروطه نداشت. گزارش همکارمان نور محمدی خوازاده در این باره.
37 سال پیش وقتی که وی را از قدرت کنار انداختند، شاهنشاه آریان مهر برای ایرانیان شخصیتی محبوبه نبود. برعکس، در میان انقلابیان به وی تنفر داشتند. محمد رضا شاه جوانی 21 ساله بود که با کرسی شاه ایران نشست و زبان فرانسوی را خیلی خوب میدانست. بعضی از کارشناسان ایرانی میگویند که در آغاز سلطنتش شاه جوان محبوب بود و مردم دلگرم و امیدوار بودند که وی در کشورش تغییرات جاری میکند. یکی از مایه‌های دلگرمی آن بود که وی به حکومت خودمختاری حزب دموکرات آذربایجان خاتمه داد و بعد این طریق تلاش‌های اتحاد شوروی همسایه قدرتمند در شمال نقش براب شد که می‌خواست آذربایجان ایران را از ایران جدا کند. پیشگیری از این برنامه شوروی یکی از وظیفه های دولت مشروطه بود و با اجرای آن شاهنشاه به افتخار ملی تبدیل یافت و دیگر برای خود رقیب نداشت. ولی بعد از 5 سال نهضت ملی کردن نفت ایران شروع شد و نیروهای در داخل به شاه فشار می آوردند. با نظر داشت این شاه برنامه های اقتصادی را تهیه و به اجرای آن پرداخت. چون این برنامه ها وضع اقتصاد کشور را بهبود بخشید و آن به زندگی روزمره مردم عادی تأثیر گذاشت. ایران به اصطلاح از صادرات نفت نه فقط صاحب پول شد، بلکه در عرصه سیاست و اقتصاد منطقه و جهان به یک کشور مهم تبدیل یافت. در آن سالها نرخ نفت در بازار جهانی یک بار 4 برابر بالا رفت. درست در همان سالها بود که طبقه متوسط یا میانه ایران شکل گرفت. در همین دوره شماره دانشگاه ها و دانشجویان افزایش یافت. ولی شرایط زیستی مردم دهات با سطح زیستی اهالی شهر برابر نبود. نیروهای چپگرا به تبلیغ این موضوع ها پرداختند که از کنار دهات آنها لوله های نفت و گاز می گذرد و آنها آب آشامیدنی ندارند. گذشته از این جشن ها و تنتنه ها افزایش یافت. برای این گونه تنتنه ها از فرانسه مواد غذایی می آوردند. رهبران کشورهای جهان با شاه هدیه های گرانبها می دادند و مخارج جشن ها مثلا به جای 10 تنگه به 100 تنگه می رسید. با این ترتیب شاه اعتبار ملی خود را تدریجاً از دست می داد. اردشیر زاهدی یکی از نزدیکان و داماد شاه بر این عقیده است که اطرافیان شاه با تصمیمات اشتباه آمیز خود نظام پادشاهی را به بحران روبرو کردند و به معروفیت شاه در میان مردم ضربه زدند. چون این رویش تدریجاً زمینه های انقلاب اسلامی در ایران را فراهم آورد و جوانان با روندهای شاه ستیزی همراه می شدند. بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 شاه ایران را ترک کرد و بعد از 2 سال از بیماری سرطان درگذشت. در این 35 سالی حاکمیت خود اسلامگرایان بر ضد شاه تبلیغ می کنند و این تبلیغ گاه ها با تحقیر و توهین همراه بوده است. با وجود این که در برنامه های صدا و سیمای ایران همیشه از محمد رضا شاه پهلوی شاه خائن نام می برند، ولی این عباره ها برای بعضی ها یادآوری روزهای است که گویا همه چیز در دوره شاه خوب بود، ارزانی بود، مردم آزاد بودند. دختر و پسران برای آن که در خیابان ها دست به دست هم می دادند شلاق نمی شدند. زنها لباس مایل دلی خود را می پوشیدند. آوازخانان دوست داشته ایرانیان مثل گوگوش و ستار، موین و داریوش و ده ها نفر دیگر در ایران زندگی می کردند. اما همان به اصطلاح شاه خدا بیامرز وقتی که ناچار به خاطر اعتراض های گسترده مردم ایران را ترک کرد، وضعیت خودش و خانواده‌اش به گونه بود که حتی دوستانش هم طرفش نمی رفتند. اما این وضعیت برای خانواده شاه به مرور تغییر کرد و کار به جای رسید که به گفته تحلیلگران همکنون نه تنها دوستداران شاه بلکه مردم عادی از محمد رضا شاه لب به ستایش میکشایند. علی کشتگر یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق که بر ضد شاه مبارزه میکردند میگوید اگر همین حالا به 37 سال پیش برگردند، به جای انتقاد از عملکرد اقتصادی شاه از نبود آزادی های سیاسی انتقاد میکند. علی کشتگر میگوید تبلیغاتی که آن وقت میشد تبلیغات ایدئولوژی بود و بسیاری ها واقعیت را نمیدیدند. با گفته وی انتقاد محوری چپگراها یعنی وابستگی اقتصادی ایران انتقاد درست نبود و مشکل اساسی شاه این بود که به قانون اساسی بی اعتنایی میکرد.
مجله خبری رادیوی آزادی است. گذاشتن نام های غرایب و گوش ناشدید به فروشگاه و طربخانه و تفریحگاه های خصوصی در خوجند به اصطلاح مود شده است. الجزیر، اپیرا، آدیا یا سوبامنیزی یا نامگوی کتوهی از این گناه نام هاست که حدی قلب با عجایباتی خود در یاد میمانند. گزارشی ایمانسومی محمد رجب رو میشنویم.
الجزیر، امنزیا، اعدیه، یعصوب این نامگوی کوتاه از نامهای آشخانه و تالارهای شبانه و شفاخانه و فروشگاه ها در خوجند است که حد اقل با نامهای عجایب خود در یاد بیننده میمانند. الجزیر نام یک آشخانه خرد در نزد بازار پنجشنبه است، اما شهرت این آشخانه کلان است. از منتو و لغمان و سمبوسه های 7 سامانی است که در تنور پهلوی آن میپزند.
چند سامان؟
این 7 سامان.
این آشخانه هم از آن شما؟
آشخانه
هم نامش عجایب الجزیر برای چیست؟
الجزیر
این چی گفته نگه؟
خدا شما موندگی نمیدونیم خدا شما موندگی.
به نظر می رسد که برای میزاجان این آشخانه نامی آن چندان مهم نیست. بیشتر آنها به طعم و لذت طعامش اهمیت می دهند. تالار شبانه امنیزی در خوجند هرچند شامگاهان فعال می شود، اما کارمندان آن را به زودی پیدا کردیم. از صحیفه خاص این تالار در اینترنت گوشی را کسی برداشت و خود را عبدالجبار کارمند ماموریت تالار امنیزی معرفی کرد.
نامش برای چی امنیزیه؟
بله.
یک بلیز نگمیره؟ در یک لحظه میتونید که شما عبوش بیهوش شهیده همشید میشه در اون چی چراغای درون با چی چراغ کردگی چی لذی رو آندگی از دیدار همین بود بیهوش میشه.
به گفته مصاحبم مسئولان تالار شبانه امنیزیه در خوجند برای فراغت و شناسایی آنهایی که بعدی کار خسته شده به اینجا سر میزنند بهترین شرایط ها را فراهم آوردند. همین طور طبیبان مرکز معاصر شفا در شهر خوجند با نام یعصوب نام مؤسسه خود را به دو معنی شرح میدهند. اصل و محمد یعصوب یعنی نام یک شخص. از آنها پرسیدم محمد یعصوب کیست که نام مرکز شفا در خوجند به افتخار وی گذاشته شده است. یک کارمند این مؤسسه بدون نام خود در صحبت با آزادی چنین گفت:
محمد یعصوب این از سازمان
اولین سازمان نیت حیات عضو هیئت کمیسی تطبیق قانون زبان دولتی در ولایت سغد میگوید حالا نامگذاری به کارخانه و مؤسسه ها به اختیار صاحبانشان است. این کمیسیه تنها حق شکایت بردن به دادستانی از نام های نازیبا و ناخوشایند را دارد.
اصلی اون که همون شهروندو احساس ملی ندارن. اروپا نمیرن، اما اروپایی اینجا نمیبیاد. لیکن نگارید بازی کوچه خودی کوچه لندن رو ترجیح بریم.
به گفته مصاحبم نامگذاری ها به آشخانه و طربخانه و دیگر جایهای جمعیتی بیانگر دید و جهانبینی و زباندانی صاحبانی امروزشان است. اما به تأکید و نهادهایی که اجازه نامه فعالیت و ساختن مهر خود را به صاحبان جایهای خصوصی جمعیتی می دهند همچنین حق دارند که طبق قانون زبان دولتی به آنها گذاشتن نامهای زیبا و شیوا و موافق را نیز پیشنهاد کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از الجزیر تا امنیزیه، سیر با عالم نام‌های عجیب و غریب در شهر خوجند و از گزارش‌های ورزشی. با هیئت تیم المپی تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی‌های المپی در سوچی وارد کردن یک صاحبکار روس از کراسنویارسک باعث بحث‌های زیادی در اینترنت شده است. گزارشی شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف.
در مراسم کشایشی با تنتنه بازی های 22 زمستانه اولمپی در سوچی، در هیئت ورزشی تاجیکستان ولادیمیر ولادیمیروف، مالک شبکه طربخانه ها و وکیل شورای شهری کراسنویارسک شرکت کرده است. ولادیمیروف به سامانه دلاوی پرتال کراسنویارسک ابراز داشته است و وی حتی پیشنهاد کردند که پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان شود، ولی او این کار را رد کرده گفته است: همراه با ورزشگر قدم میزنم، زیرا مربیش آمده نتوانیست. از نام تاجیکستان شرکت کردن یک صاحبکار و آن هم از روسیه در مراسم افتتاح المپیاد زمستانه سوچی موعه بحث های زیاده به خصوص در شبکه های اجتماعی اینترنت شده است. یک پاسخ در این رابطه این است که آیا ولادیمیروف چگونه به هیئت تیم المپی تاجیکستان راه یافت و آیا ادعای او درباره قریب پرچمبرداری تیم این کشور شدنش تا کجا درست است؟ برای روشنی انداختن به این مسئله به بحرالله رجب‌علیف دبیر کل کمیته ملی المپی تاجیکستان که در مراسم کشایش بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی شرکت داشت مراجعه کردیم. او افزود:
کمیته ملی المپی یک خلاصه عنیق قرار خود را برآورد که علیشر قدرت از هم پرچم تاجیکستان را میبرد در کشاده شوی و در پوشیده شوی و علیشر قدرت است برآمد میکند. اندری هم میتونید برآمد کردن لیکن تاجیکستانی است. علیشر قدرت است، تاجیک است. قرار قبول کردیم که علیشر پرچم را برد. اندری که چند مرتبه راحت گرفته بود از نام تاجیکستان برآمد میکند و برای که خفه نشود مثال نسبت اینقدر در تاجیکستان برآمد کردن، او با ما گفت که میتوانم من مربی خود را نبیارم برای که من برآمد نمیکنم و یک رفیق نقضی که مثال هم سرپرست است
یاد آور می شوم در بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی تنها یک ورزشگری تاجیک علیشر قدرت وی 28 ساله در مسابقه لیژرانی کوهی در نوع اسلالوم که روز 22 فوریه برگزار می شود شرکت می کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت یک صاحب کار روس در افتتاح بازی های المپیک زمستانه از جانب تاجیکستان و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.